بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین ارواح و نال تراب مقدمه الفدا، ولعنت الله غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. السلام علی الحسین و غلا علی ابن الحسین و غلا اولاد الحسین و غلا اصحاب الحسین. بحث ما در اجتماع امر و نفی شیء واحد آیا ممکنه یا ممتنع هست به اینجا رسید که گفتیم تعلق نهی به عبادت به سه قسم قابل تقسیم هست و سه تصویر مطرح میشه اینجا. یک تصویر این است که نهی تعلق بگیره به ذات عبادت و بدلم نداشته باشه، مثل صوم یوم عاشورا که هم عبادت است و هم مکروه، اجتماع امر و نهی شیء واحد و بدلی هم نداره. بحث هاش مفصلا گذشت. قسم دوم، نهی تعلق بگیره به عبادت به ذات عبادت ولیکن بدل داره، مثل تعلق نهی به صلات در مواضع تهمت که قبلا عرض کردیم، یا صلات در حمام که از نظر صلات بودن مصداق واجب یا مستحب میتونه باشه. اصلا لا تصلی فی الحمام متعلق نهی واقع شده، بدلم داره، میتونه اونجا نماز نخونه بره جای دیگه بود. این هم قسم دوم، بحث هاش مفصل بودش. امروز قسم سوم مورد بحثه که به فضل الهی این بحث تمام میشه. نهی تعلق بگیره به یک شیء خارج از عبادت، شیء خارج از عبادت، مثل صله که مطلق امر شده به صلات، بعد نهی آمده می‌فرماید لا تصلی فی مواضع تهمه. این قسم سوم، نهی تعلق گرفته به شیء خارج از عبادت. منتها برای این قسم سوم به قول مرحوم های آخوند که در شفای جلد یک صفحه 259 تقریبا اینو مفصلن، ایشون بر مبنای اجتماعی و امتناعی مورد بحث قرار داده. این قسم سوم یه ظاهری داره، یه باطن و واقعی داره. نه به حسب ظاهر تعلق گرفته به عبادت به این صورت، امر صله هست، نهی لا تصلی فی مواضع تهمه هست. خب اگر این لا تصلی فی مواضع تهمه هست، به ظاهرش نگاه بکنیم، اینم مثل قسم سوم، قسم دوم میشه. یعنی به این معنا بین متعلق امر و متعلق نهی اون خصوص مطلق میشه، یعنی متعلق امر مطلق سل اطلاق داره، در مسجد را میگیره، در خانه را میگیره، در مواضع تهمت و غیر تهمت همه را میگیره مطلق. اما از اون طرف فرموده لا تصلی فی مواضع تهمه، نهی رفته روی صلات در مواضع تهمت. خب اینجا متعلق نهی اخص از متعلق امر، بینهما عموم و خصوص مطلق. ظاهرش نگاه کنیم اینطوریه، اما اگر نه به واقع و به باطنش نگاه بکنیم، اینجا نهی تعلق گرفته در واقع و حقیقت به مواضع تهمت. میخواد بگی که شما به عنوان یک مسلمان مؤمن و باوقار کون در مواضع تهمت را مرتکب نشو. این کون در مواضع تهمت، حالا چه به عنوان بری اونجا نماز بخونی، بری اونجا مطالعه کنی، بری اونجا استراحت بکنی، بری اونجا تفریح و تفرج بکنی، اطلاق داره. در واقع نهی تعلق گرفته به اون کون در مواضع تهمت، اما از برای صلات و غیر صلات. اگر این سنم باشه، پس بین متعلق امر و متعلق نهی عموم خصوص من وجه میشه، مثل صلات در دار غصبی. سله از اون طرف هم لا تغصب، بینهما عموم و خصوص مطلق. اینجا هم این قسم سوم هم به واقعش نگاه بکنیم این چنینه، نسبت بینهما میشه عموم خصوص من وجه. اگر این چنین باشه، خب قائلین به جواز اجتماع که هیچ مشکلی ندارن، چون نه قائل هستن به اینکه دوتا عنوانه، یک عنوان متعلق امره، یک عنوان متعلق نهیه، مشکلی ندارن. ولذا مرحوم آقای آخوند می فرماید که ظاهر کلام در اینجا این است که نه، صلات در مواضع تو هم مورد نهی قرار گرفته، یعنی هم صلات متعلق امره، هم صلات متعلق نهی، منتها صلات در مواضع تو هم ظاهر رو ما نگاه بکنیم بینشون مخصوص مطلقه، ولذا عبادت در این مکان خاص متعلق نهی قرار گرفته، نه خصوص کون در مکان تهمت. اینجا اجتماعی هم باید جواب بده، چون عنوان صلات هم مأمور به واقع شده، هم عنوان صلات منهی عنه واقع شده، دوتا عنوان نیست. به ظاهر نگاه بکنیم اینطوریه. مرحوم آقای آخوند می فرماید که خب اگر به این ظاهر نگاه بکنیم، اجتماعی هم باید جواب بده، چون اجتماعی امر و نفی شیء این واحد به عنوان واحد شده، سله و لا تسله فی مواضع تو همه. آقای آخوند به نیابت اینها گفته خب اجتماعی میتونه دو جور جواب بده، یک دفعه تصرف در متعلق نهی بکنه، یه دفعه تصرف در مفهوم حکم و امر بکنه. حالا آقای آخوند میگه اجتماعی میتونه بیاد به ما این چنین جواب بده. بنابر اون تصرف اول، یعنی در متعلق نهی تصرف بکنه، بیاد این چنین بگه، میگه امر تعلق گرفته به عبادت سله، نهی به عبادت تعلق نگرفته، بلکه نهی تعلق گرفته به کون در مواضع تو همه، ولو در ظاهر به عبادت نسبت داده شده، لا تسلف فی مواضع تو همه است، اما این بالعرض و المجازه، و الا اون نهی مولوی تعلق به چی؟ به کون در مواضع تو همه، حقیقتا متعلق نه، اون کون در مواضع تهمت است. به عبادت لا تسلفی مواضع تهمه، این بالعرض و المجازه، ولذا امکان داره نه در اینجا پس تعلق گرفته به همون کون در مواضع تهمه، اون در مواضع تهمه گاهی متحد میشه با صلات یا ملازم با صلات میشه، این چنینه. یه دفعه این چنین تصرف بکنه اجتماعی، یا نه تصرف در مفهوم و حکم بکنه، به این معنی حکم لا تسلفی مواضع تو همه، این حکم این امر حکم ارشادی و امر ارشادیه. یعنی میخواد بگه تو که میخوای نماز بخونی، سعی بکن نماز بی نقص و بی عیب بخون، نماز ممتاز بخون، نه نماز در یک جاهای موضع تهمت که ثوابش کم باشه. خب بنابراین اگر این چنین باشه هیچ اشکالی نداره و به اصطلاح هیچ اشکالی نداره اجتماع امر و نفی شیء این واحد باشه، نهی اگر ارشادی باشه هیچ مشکلی پیش نمیاد. پس بنابر اجتماعی هر ما آیا خون میگین اجتماعی ها میتونن با این تصرفات جواب بدن، یا در متعلق تصرف بکنند، بگن در واقع متعلق کون در مکان تهمته، عرضن و بالمجاز نهی به عبادت تعلق گرفته، ولی در واقع اجتماع امر و نفیش این واحد نشده به این وان واحد. خب یا اینکه نبیان در حکم تصرف بکنن که این حکم حکم ارشادی باشه، اجتماعی ها میتونن بیان با این تصرفات مشکلشون رو حل بکنن، اما امتناعی ها طور مشکل رو حل کنن که مرمای آخوندم از امتناعی ها قائل به امتناع اجتماعی امر و نفی شیء این واحد ولو به عنوانه این. مرمای آخوند فرموده که اینجا ما باید ببینیم که ما آیا این عنوانی که موجب نقصان نمازه، یعنی کون در دار غصبی، آیا این کون در دار غصبی ملازم صلاته یا عنوان متحد و منطبق بر صلاته؟ اگر ملازم با صلات باشه ما هم مثل اجتماعی ها راحت این جواب میدیم، منتها اجتماعی ها به طور مطلق میگفتن اشکال نداره چه این عنوان متحد با صلات باشه، این کون در دار غصبی، یا ملازم باشه، اجتماعی ها جایز میدونن. اما امتناعی میگه نه، اگر این کون در دار در مواضع تهمت ملازم با صلات باشه از نظر ما مشکل نداره، دوتا متلازم در صورتی که متساوی نباشن ممکنه حکمشون مختلف باشه، از یه جهت واجب باشه از یه جهت چی مکروه باشه یا حرام باشه، این چنینه. اگر نه به اصطلاح عنوان متحد باشه، عنوان منطبق باشه، اینجا نه نمیتونن اجتماع بکنن، چون بنابر مبنای امتناعی ها عنوان منطبق اگر باشه، یعنی عنوان کون در مواضع تهمت منطبق بر عنوان صلات باشه ولو به عنوان این هستن، بنابر مسلک امتناعی ها نمیتونن اینجا مجتمع باشن. اما چرا؟ بنابر قول اجتماعی ها چون دوتا عنوان هست و ولو منطبق هم باشن اشکالی نداره. اما اگر نه ما امر را ارشادی بدونیم در حکم تصرف بکنیم، خب این معلومه دیگه هیچ اشکالی پیش نمیاد، چه امتناعی چه اجتماعی، اجتماع امر و نفی شیء این واحد به عنوان این اگر امر نهی ارشادی باشه هیچ گونه مشکلی پیش نمیاد و بالاخره این اصلا نهی در واقع نیست، این ارشاد میکنه به اینکه نماز افضل الافراد را بخون، در این حال اگر این را هم بخونی این صلات اشکالی نداره، منتها ثوابش کمتره، همون کراهت غیر مصطلح میشه به اصطلاح. در هر صورت صلات بنابر هر دو قول چه اجتماعی باشه چه امتناعی باشه صحیح میشه، چون نهی تنزیهی موجب تقیید اطلاق دلیل عبادت نمیشه، چون معنای نهی تنزیهی این است که میخواد بگه به افضل الافراد برو مأمورون بهت را به وجود بیار، اما در این حال اگر با همینم به وجود آوردی صلات صحیح است و اشکالی نداره. این بیان به اصطلاح مفصلی بود که اجتماع امر و نفی شیء واحد جایز یا ممتنع هست. مجموعا ما من البدو الی الختم تقریبا اکثر اقوال رو و مدعاشون رو و دلیلشون رو عرض کردیم. به نظر حقیر بهترین قول در بین اقوال کلام مرحوم آیت الله العظما بروجردی رحمت الله تعالی علیه هست، به خاطر اینکه متعلق احکام عناوین است و تبایع هست، در نتیجه هیچ اشکالی در اجتماع امر و نفی شیء واحد و استحاله ای امتناعی به وجود نمیاد که قبلا عرض کردیم. خب به حمد الله، پس این بحث اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکنه یا ممتنعه با این بیان این بحث تمام میشه و ما قول جواز اجتماع امر و نفی شیء واحد رو تایید کردیم و این مسلک و این مبنا با توجه به این که اوامر مولا به اون وجود خارجی تعلق نمیگیره گفتیم، چون وجود خارجی اگر به وجود آمده امر بهش تعلق بگیره گفتیم تحصیل حاصله، قبل از به اصطلاح وجود پیدا کردن بهش تعلق بگیره خب همون میشه طبیعت، وقتی طبیعت شد و متعلق امر طبیعت صلات، متعلق نهی طبیعت غصب اجتماعی صورت نگرفته و مشکلی پیش نمیاد. منتها یک شبهه‌ای که قبلا هم چند بار عرض کردیم اینجا، این قصد امتثال امر چطور ایشون انجام میده اگر ملتفت باشه، و فرض این است که به طور مطلق قائلین به جواز قائل به جواز شدند، این شخص جاهل یا عالم و عامد، جاهل قاصر یا مقصر، چنین چیزی تفصیلی ندادم، ظاهر قضیه این هست به طور مطلق. اگر به طور مطلق باشه این شبهه در نظر حقیر بود الان هم هست، و خب شما میفرمایید اینجا این شخص در دار غصبی نماز که میخونه و چگونه این قصد امتثال امر میکنه، شما میگید نسبت به غصب این عاصیه، نسبت به صلات این مطیعه، چطور مطیع میتونه باشه این؟ اگر ناسیان و غافلن و نمیدونم غیر ملتفت باشه و اینها خوب بله میتونه قصد غربت یا جاهلن باشه، جاهل قاصر باشه، اما نه به طور عمد میدونه که من در اینجا که الان استادم سمت قبله میخوام نماز بخونم، این کون من، بودنهایی که به عنوان تشهد، به عنوان قیام، به عنوان رکوع، به عنوان سجود هستم مبغوظ مولاست، این چگونه قصد اخلاص میتونه بکنه؟ این یک اشکالی است که جواب داده نشده، من ندیدم، این تعرضم نشده به اون صورت. البته در یک جا مرحوم آیت الله العظمای بروجردی قبلنم تعرض کردیم، ایشون در اگر اوامر و احکام تعلق به وجود خارجی پیدا بکنه، ایشون گفت بله اگر این چنین باشه ما هم قائل به امتناع و محال بودن میشیم، چون قصد غربت نمیتونه بکنه، این فعل فعل مبغوضه. خب اگر متعلق طبیعت هم باشه، بالاخره این شخص میدونه الان من این طبیعت را میخوام به وجود بیارم، عملا یک عمل مبغوضی را دارم وجود میدم، چطور قصد غربت میتونه بکنه؟ اینجا یک جواب روشنی من ندیدم از بزرگان و به ذهن حقیرم فعلا چیزی نمیرسه. خب ولی خب ظاهر این بیان مختلف قائلین به امتناع و قائلین به اجتماع را که مطرح کردیم، نظر مرحوم آیت الله لزمای بروجردی و مرحوم نائینی خیلی نظر اقرب به واقع هست نسبت به کلام مرحوم آی آخوند و پیروانیشو. خب بحث تنبیهات این بحث را میدونید که بعد از پایان بحث تنبیهاتی داره هر عنوانی در کفایه. این تنبیهات بحث های خوبی را مطرح میکنه. حالا تنبیه اولمون این هست که اگر کسی در دار غصبی نماز خونده عمدش چطوریه که بحثش گذشت، اگر اصرار به ارتکاب حرام پیدا بکنه، مصر شده در دار غصبی نماز بخونه، اینجا چه کار باید کرد؟ اینجا تقریبا سه صورت رو مرحوم آقای آخوند در کفایه مورد بحث قرار داده و نوعا در کلمات بزرگان مثل مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای نائینی، امام خمینی و دیگر بزرگان در تقریرات درس اصولشون به این معنا توجه فرمودن و لذا این را مورد بحث قرار میدیم. در ارتکاب حرام اگر اصراراً شخص مرتکب شده باشه، عمدتاً سه صورت مورد توجه قرار گرفته. صورت اول این است که آقای مکلف متمکن بوده امتثال واجب را در غیر مکان مغصوب انجام بده، لکن ان اختیارن ایشون اومد این صلات را در دار غصبی انجام داد. گرز کردیم این بحث همون جواز اجتماع امر و نفیشه این واحد به عنوان این بحث مفصلش گذشت. صورت دوم این است که نه، ان اختیارن این کار را نکرده، استر الارتکاب الحرام، منطقه استرار دو قسمه، به سوء الاختیار لا به سوء الاختیار، این دو قسم بیشتر مورد بحثمون هست. پس توجه داشته باشید اونی که ان اختیارین رفته صلات را در دار غصبی خونده بحثش گذشت. یه دفعه نست که نه، ان استرارین استر الى ارتکاب الحرام، این استر الى ارتکاب الحرام تارتن لا به سوء الاختیار، اخرى به سوء الاختیار. لا به سوء الاختیار مثل اینکه شخص رو بردن در یک دار غصبی زندانی کردن، گرفتن دستگیر کردن بردن در خانه غصبی آقای زی، اینو زندانی کردن. خب بحث دیگه، این آقا وارد میشه، داخل میشه به این خانه غصبی، یه روز دو روز ده روز یه سال دو سال اونجا میمونه، بعد دوباره میخواد حرکت بکنه خارج بشه، دخولن بقاءن خروجن، این محل بحثه، این ارتکاب حرامش. این یک صورت. صورت دیگر این است که مصر به ارتکاب حرام شده منتها به سوء اختیاره مصر شده که به حرام مرتکب بشه، مثل این که مثلا داخل شده به یه باغ 10 هکتاری داره آقای زید بدون اذن زید و میدونه زید راضی نیست، داخل شده که بخواد اونجا تفریح بکنه، تفرج بکنه. حالا مدتی واقع وارد شده اینجا، مدت هم واقعی مونده، حالا میخواد خارج بشه. این خارج شدن، حالا فرض کنید توبه کرده، میخواد دیگه ادامه نده این تصرف غاصبانه را، خب میخواد که خارج بشه، بال نداره که بپره دیگه تصرف نکنه. مثلا ممکنه 2000 قدم برداره تصرف بکنه تا خارج بشه. خب این تصرف، این خروجن هم داره تصرف میکنه، تصرف غاصبانه است، منتها این اسم و مسترم هست که این تصرف را بکنه، چون اگر تصرف نکنه با منزنه که این رو بر نمیدارم پرتونم بیرون که باید خودش بیاد بیرون، منتها این تصرف های غاصبانه خروجی به سوء الاختیاره، اصرار داره به این تصرف، منتها تصرف اصراری به سوء الاختیاره. چون چرا داخل شدی؟ تا الان مجبور شدی که 2000 قدم باید در ملک مردم تصرف کنی. اینجاست که در حکم این خروج ما بحث داریم. این خروج که تصرف غاصبانه است، منتها مستره، منتها استرارش به سوء اختیاره، اینجا حکم این خروج تکلیفاً چیه؟ آیا حرام هست یا حرام نیست؟ با توجه به اینکه مستره، منتها استرارش به سوء اختیاره. در این حالت خروج فرض فرمایید الان نمازش داره قضا میشه، مجبوره که در حین خروج این نمازش رو بخونه. آیا حکم صلات وضعاً طوریه؟ پس دو تا مسئله است. یکی این که تکلیفاً این تصرفات غاصبانه خروجی چیه؟ با اینکه مستره اما استرارش به سوء اختیاره، آیا تکلیفاً حرام یا نه؟ در حین این تصرفات خروجیه نمازشو مجبور بشه که بخونه، آیا این به اصطلاح نمازش وضعاً چطوریه، صحیح هست یا نه؟ عمدتاً این محل بحث ما هست که پس بنابراین ما دو تا بحث اساسی داریم: اصرار به ارتکاب حرام من غیر اختیارن، مثل داستان حبس شدن شخص در دار قصبی بدون اختیار، با سوء اختیار نبوده، هیچ گونه اختیاری خودش نداشته، بردن این را اونجا و محبوسش کردن، اصرار به ارتکاب حرام من غیر اختیارن. دوم این که اصرار به تصرف عدوانی و حرام به سوء الاختیار، این دو تا بحث رو تکلیفاً و وضعاً وضعش چطوریه ان شاء الله تعالی به فضل الهی در بحث بعدی بهش میپردازیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.